بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. در مراتب و مراحلی که برای فعل الهی تصور میشه، آخرین مرحله، مرحله قضا است. در عرف ما قضا و قدر تقریبا مرادف هم استعمال میشه. و اونطور که از بررسی روایات از دیدگاه لغت شناسی برمیاد، این ترادف سابقه طولانی داره و در زمان صدر اسلام هم در ذهن عموم مردم قضا و قدر تقریبا مرادف بود. ولی با دقتی که در معنای کلمه و فرق مفهوم لغوی قضا با قدر به دست میاد، میشه گفت که بین قدر و قضا ترتب هست و تقدم و تأخر هست و مرتبه قدر مقدم بر مرتبه قضا است. قدر معناش اندازه‌گیری بود، ولی قضا معناش اتمام کار، یک سره کردن هست. این دوتا مفهوم را که با هم می‌سنجیم، روشن میشه که مفهوم قضا از نظر ترتب عقلی مؤخر است، چون مرحله اتمام و پایان دادن و یکسره کردنه. ولی مفهوم قدر و تقدیر اندازه‌گیری بود، اندازه‌گیری قبل از اتمام کاره، یکی از مقدمات انجام کاره. با این دقتی که در مفهوم میشه و فرقی که بین قدر و قضا گذاشته میشه، میتونیم بگیم که قدر مرحله ایست که هنوز یک پدیده به مرحله ضرورت نرسیده، یعنی تمام اجزای علت تامش تحقق نیافته، ولذا قابل تغییرم هست، هنوز تعین قطعی پیدا نکرده، ممکنه اون جزء اخیر تحقق پیدا بکنه یا نکنه، یا بعد دیگه از اجزایی که هنوز از علت تامه تحقق نیافته. ولی قضا چون مرحله اتمام و یکسره کردن هست، به مرحله ای گفته میشه که تمام اجزای علت تامه تحقق یافته باشید و دیگه حالت انتظاری وجود نداشته باشید. این که از قدم هم در عرف ما و هم در عرف مردم صدر اسلام قضا و قدر تقریبا مرادف هم بوده، یک فایده ای در بر داره و اون این است که با این تحلیل مفهومی که ما کردیم، مرحله قضا مرحله قطعیت است، به خلاف مرحله تقدیر. لازمش این است که اگر چیزی مورد قضا واقع شد، یعنی کارش پایان یافته، قطعی شده، دیگه قابل تغییر و تبدیل نیست. ولی برخورد میکنیم به روایاتی که قضا را دو جور ذکر فرموده، قضایی که غیر قابل تغییر است و قضایی که قابل تغییر است. در واقع طبق تحلیلی که ما کردیم، مرحله قضای غیر قابل تغییر قضای به تمام معنی کلمه است، اما قضایی که قابل تغییر باشه منطبق میشه بر مرحله تقدیر. همینطور در مورد قدر هم ذکر شده که قدری است غیر قابل تغییر و قدری است قابل تغییر. از طرف دیگه مثلا در بعض روایات که قضا و قدر با هم ذکر شده، بعضی جاها قدر مقدم است بعضی جاها قضا مقدم است. اینها کمابیش میتونه نشانگر این باشه که مفهوم قضا و قدر همونطور که الان هم در عرف ما شایع هست مفهومی نزدیک به هم و یا گاهی به طور مترادف و مساوی تلقی میشده. به هر حال برای این که روشن بشه دقت در معنای قدر و قضا اقتضا داره که مرحله قضا بعد از قدر باشه و مرحله نهایی و حتمیت و ضرورت و غیر قابل تغییر بودن باشه، باید مفهوم کلمه قضا رو درست بررسی کنیم، موارد استعمالش را به خصوص در قرآن کریم ببینیم چه مواردی است. این کار یه فایده دیگری هم داره و اون اینه که در بحث‌های داغی که بین اشعری‌ها و معتزله درباره قضا و قدر بوده، معمولا معتزله از راه تفسیر و تأویل آیات قضا و قدر میخواستن از زیر بار قضاء حتمی در برن. اشاعره طرفدار جبر بودن و قضا را در مورد همه افعال اختیاری انسان میپذیرفتن و جبر و قضا را متلازم میدونستن. میگفتن چون قضاء الهی عام است و شامل افعال اختیاری هم میشه، افعالی که به ظاهر اختیاری هست، معلوم میشه که همه افعال اختیاری ما در واقع اختیاری است به معنای صحیح کلمه نیست، بلکه اینها جبری. معتزله در مقابل اونها میگفتن نه، اختیار را نمیشه انکار کرد، اگه اختیار را انکار کنیم دیگه اصلا دین مفهومی نداره، قانون دیگه معنایی نداره، مسئولیت دیگه معنا نداره، پس باید قضا را ما در افعال اختیاری به یک معنایی بگیریم که مناواتی با اختیار نداشته باشه. اون وقت می اومدن معانی برای قضا دست و پا می کردن به یک صورتی آیات مشتمل بر قضا را تفسیر و تأویل می کردن که با اختیار سازگار باشه، لازمش جبر نباشه. مثلا می گفتن قضا به معنای اعلام است، اعلام کردن که لازمش جبر نیست. یا قضا به معنای حکم کردن و فرمان دادن است، این لازمش جبر نیست. خب فرمان خدا میده ولی یک کسی اطاعت میکنه یک کسی نمیکنه. به این صورت ها میخواستن آیات قضا را طوری تفسیر کنند، طوری معنا کنند که مستلزم جبر نباشید، چون فکر میکردن اگر قضا همه جا به همین معنای معروف باشه این مستلزم جبره. وقتی ما مفهوم قضا رو درست بررسی کردیم اون وقت روشن میشه که این جور کارهایی که معتزله در مقابل مجبره و اشاعره انجام دادن این کارها هم نازاست، مشکل را حل نمی کنه، مشکل را می باید از راه دیگری حل کنه. ابتدا به مواردی که کلمه قضا به صورتهای گوناگون در قرآن ذکر شده می پردازیم، مفهوم اینها را بررسی می کنیم تا معنای دقیق کلمه به دست بیاد، اون وقت وارد بحث قضا به اون معنای خاصی که مورد نظر هست میشه. بله در قرآن قضا گاهی به معنای یک وظیفه مؤکد، یک ایجاب مؤکد ذکر شده، مثل این آیه شریفه و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا، یعنی خدا قضا فرموده، موردش قضا، قضا ربک. منظور از این قضا چیه؟ از مورد استعمال به دست بیاریم ببینیم در چه موردی به کار رفت. اون چه متعلق این قضا در این آیه هست چیه؟ ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. دو مطلب، یکی این که جز الله را پرستش نکنید، دوم این که به پدر و مادر احسان بکنید. این دو چیز از واجبات بسیار مؤکدی، هیچ استثناء نداره، در هیچ حالی عذری از کسی پذیرفته نمیشه، خیلی اهمیت داره این دو مطلب. اول جز خدا را نپرستی، دوم به پدر و مادر احسان بکن. واجبات زیاده اما خیلی روی این مسئله تأکید شده، در چنین موردی لفظ قضا به کار رفته و قضا ربک. یک تکلیف عمومی کلی و مؤکد. بله اینجا قضا بدون شک معناش فرمان دادن و گذراندن یک قانون خیلی شدید و اکیده. معتزله هم به یه همچون مواردی تمسک میکردن که میگفتن قضا همیشه معناش اون معنای معروف نیست، بنابراین اون جاهایی که در مورد افعال اختیاری انسان هست قضا به معنی فرمان دادن میشه. زین خب در بعض موارد دیدیم واقعا چنینه، قضا در اینجا هیچ معنای دیگری نداره غیر از فرمان اکید. در بعضی جاها قضا به معنی حکم کردن و قضاوت کردن است، حکومت کردن بین متخاصمین، قضاوت، فصل خصومت، رفع نزاع. همین که امروز هم در اصطلاحات خودمون و اصطلاحات حقوقی میگیم حقوق قضایی، مربوط میشه به دادرسی و قضاوت کردن بین طرفین دعوا. به این معنا هم ما در قرآن داریم لفظ قضا به همین معنا به کار رفته. بله، مثلا والله یقضی بالحق، خدا به حق قضاوت میکنه. در سوره غافر آیه 20. موارد دیگری هم هست. پس به این معنا هم که به معنی قضاوت کردن باشه به کار رفت. البته جاش اونجاییست که میبایست از طرف قاضی اظهار نظری بشه. گاهی قضا به گونه ای به کار رفته که معنای اعلام هم ازش استفاده میشه. مثلا در سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء که دو تا اسم داره، آیه 4 می‌فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. به بنی اسرائیل اعلام کردیم، قضایی توأم با اعلام، که شما حتما در روی زمین دو مرتبه افساد خواهید کرد و برتری خواهید یافت. یعنی یک برتری مقصد جویانه خواهید داشت، تسلط پیدا کردن و ظلم کردن و تجاوز کردن از حدود الهی. دو مرتبه شما چنین کاری خواهید کرد و به دنبال هر یک مورد هجوم دشمنانتان خواهید قرار گرفت و اونها شما را تار و مار خواهند کرد. و این یک عقوبتی الهی که به دنبال این افساد شما تحقق خواهد کرد. و بعد خصوصیاتش رو ذکر می‌فرماید. دفعه اول که افساد کردید چه میشه و دفعه دوم چه میشه و بالاخره در پایان امر هم می‌فرماید و ان عدتم عدنا، باز هم اگر عود کنید ما هم عود خواهیم کرد. یعنی مجدداً اگر شما برگردید ما هم رفتارمون را و تدبیرمون را و قضایمون را نسبت به شما تغییر. حالا کاری به داستان و تفصیلش ندارم، همون داستان بخت نصر هست که به فلسطین حمله کرد و بنی اسرائیل را تارمار کرد، مسجد را، مسجد الاقصا را ویران کرد و نهایت ذلت را به سر بنی اسرائیل آورد. و از اونجا بود که بنی اسرائیل پراکنده شدند در اطراف کشورها و هر طایفه ای، هر دسته و گروهی در یک جایی متمرکز شدند. وگرنه اینا سخت علاقمند بودند که در یک نقطه متمرکز باشند و به طور قبیله‌ای زندگی بکنند. اون حمله بختنصر بود که اینها را پراکنده کرد و متفرق. و بالاخره یه عده‌شون به دنبال حمله دوم و تهاجم دوم به طرف عربستان سرازیر شدن که اومدن اونجا در خیبر و جاهای دیگری اطراف مدینه یثرب سکونت گزیدن. این داستان قبل از اینکه انجام بگیره خدا بهشون اعلام کرده بود مقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ما به پیغمبرمون وحی کردیم به وسیله اون پیغمبر به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما چنین کاری را خواهید کرد، لتفسدن فی الارض مرتین. خب در اینجا بدون شک معنای اعلام فهمیده میشه، اما آیا کلمه قضا به معنای اعلام است یا اینکه به گونه دیگری معنی اعلام فهمیده میشه؟ اینجا از مواردی است که معتزله بهش تمسک میکنن که قضا معنای اعلام داره و به این وسیله میخوان از تنگنای مشکل قضا و قدر خلاصی پیدا کنند. حقیقت این است که در اینجا قضینا اساساً به معنی اعلام نیست، ولی یک روشی در زبان عربی وجود داره که کمتر در زبانهای دیگه مشابهش هست، یک اسلوب خاصی در بیان به نام تضمین و اشراب. با اینه که دو تا معنا را در هم ادغام میکنه. و حرف تعدیه یا حرف جری که مخصوص به یکی هست در مورد دیگری به کار میبرند. نشانه این است که این دوتا معنا در هم ادغام شده، توامن اراده شده. قضا خود به خود متعدی است و با اله متعدی نمیشه، ولی در اینجا با اله ذکر شده و قضاینا اله بنی اسرائیل. در اینجا شاهد هست که در قضینا یک معنایی اشراب شده که اون با اله متعدی میشه. منظور از اشراب یا تضمین همینه که همراه یک مفهومی مفهوم دیگری هم اراده بشه بدون اینکه صریحا در کلام ذکر بشه. یعنی مثلا به جای اینکه گفته شود ما قضا کردیم و این قضا را اعلام کردیم، اون اعلامش در کلام ذکر میشه، یا وحی کردیم، وحی فرستادیم، ابلاغ کردیم به بنی اسرائیل، اونها دیگه در کلام ذکر میشه. به جای اون همون حرف تعدیهی که مربوط به وحی هست یا اخبار هست در اونجا آورده میشه. معمولا ادبا در اینجا میگن اون معنای اشراب شده را به صورت کلمه به صورت وصف حال در نظر میگیرن. مثلا میگن و قضینا موهینا الی بنی اسرائیل، قضا کردیم در حالی که اون قضا را وحی کردیم به بنی اسرائیل. کلمه ماده وحی را درش اشراب میکنه. پس در واقع این معنای اعلام و ابلاغ معنای قضا نیست، بلکه مفهومی است که در مفهوم قضا ادغام شده، اشراب شده، تضمین شده، یعنی جزء این کلمه هم اراده شده. مستقلن قضا همون معنای قضا هست، همراه او یک مفهوم دیگری هم در نظر گرفته شده. در زبانهای دیگر هم گاهی میشه مشابهش را پیدا کرد. شاید بعد از عربی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، وقتی بنده که احاطه بر همه از زبانهای عالم ندارم، آشنایی که با بعضی زبانها دارم، شاید این جهت در زبان انگلیسی بیشتر باشه. این حرف ربط هایی که کلمات یک کلمه با حرف ربط های مختلف استعمال میشه و معانی متعدد پیدا میکنه، این تقریبا چیزی شبیه همون اشراب و تضمینی که در عربی هست. یعنی اصل کلمه به یک معنایی است، اما با تو، با ات، با حروف دیگری، با این وقتی استعمال میشه، هر جایی یه معنای خاصی ازش در میاد. این در واقع نوعی معنای دیگر را که با اون حرف مناسبت داره در این معنا ادغام میکنن و همراه این اراده میکنن. پوت این با پوت آن مثلا. این چه بسا این تغییر حرف رب اشاره به این باشه که یک معنای دیگری همراه این استعمال شده. حالا این احتمال است، بنده البته وارد نیستم در زبان خیلی و مخصوصا در این جور ظرایف ادبیات، ولی در عربی این جوره و این مبحثی است که طرح شده در ادبیات عربی به نام اشراب و تضمین. اینجا هم قضینا الی بنی اسرائیل، یا در یه آیه اینی که داریم و قضینا الیه ذلک الامر، این در واقع چیزی به نام اشراب و تضمین است، یعنی اراده کردن یک مفهومی توأم با یک مفهوم دیگه و آمیخته با یک معنای دیگه. برای اینم یکی از موارد قضا هست که همراه با اعلام و اخبار و وحی کردن هست. در موارد دیگری قضا استعمال شده به معنای پایان یافتن، یک سره شدن و چیزی شبیه اینها، گذرا بودن. مواردی است که این تعبیر به کار رفته، قضی الامر. قضی الامر یعنی کار از کار گذشت به زبان خودمون، یعنی کار یک سره شد دیگه، برو برگشت رفته، مطلب همینه، تمام شد. این تعبیر در چند مورد در قرآن کریم به کار رفته. یکی در داستان حضرت یوسف هست که موقعی که در زندان بود، دو تا از همزندانیانش خواب دیدن و خوابهاشون اومدن برای حضرت یوسف تعریف کردن و از او تعبیر خواستن. حضرت یوسف هم تعبیر کرد خوابهاشون رو، بعدم فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان، اون مطلبی که شما درباره سوال میکردید، استفتا میکردید از من، نظر میخواستید، اون مطلب گذشت، همین، برو برگشت. یعنی تعبیر قطعی خواب شما اینه و این هم حتما محقق خواهد شد. قضی الامر گذشت، مطلب همینه، یک سر از. یا در مورد دیگری وقت خدای متعال داستان گفتگوی شیطان را با اتباعش در جهنم مطرح می‌کند، می‌فرماید و قال الشیطان لما قضی الامر، موقعی که کارا تموم شد و حساب‌ها روشن شد و دیگه جای بازگشتی برای کسی نیست، اما شیطان صحبت میکنه برای اتباعش، اتباعش میریسن به جون شیطان که تو بودی که ما را گمراه کردی و به این روز نشوندی، او هم از خودش دفاع میکنه، میگه من تسلطی بر شما نداشتم، دعوت کردم بیایید، شما گفتید چشم، اومدید. در حال یک مجادله و مباحثه است که در روز قیامت در جهنم بین جناب شیطان و اتباعشون اتفاق میفته و قرآن کریم را نقل کرد. البته منحصر به این گفتگو نیست، گفتگوها فراوان است. از جمله یکی از این گفتگوهاست که قرآن ذکر فرمود: ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. یکی از مطالبی که تحقیقا واقع میشه تخاصم اهل جهنم با هم دیگه دارن. منظور این کلمه بود که میفرماید لما قضی الامر، هنگامی که کار تموم شد دیگه. اینجاها قضی الامر، کار گذرانده شد، یک سره شد، هیچ معنایی از معانی سابق از قبیل اعلام کردن یا حکم فرمان دادن اینا نیست. این میخواد بگه کار تموم شد دیگه، مسئله ختم شد، خاتمه یا قطعی شد، نه اینکه فقط فرمانی داده شده، فرمانی که ممکن است عمل بشه یا نشه، یا اعلام شده فقط، نه بس اعلام جانبه. از بررسی دقیق موارد استعمال به دست بیاد که معنای اصلی کلمه قضا از نظر لغوی همین معناست، یعنی پایان یافتن و یک سره شدن. و در موارد دیگری نکته های خاصی به این مفهوم اضافه شده، حتی ممکن است بعدها به صورت مشترک هم در آمده، یعنی مشترک لفظی که یک لفظ دو معنا یا چند معنا داشته باشه، اما ابتدا یک ریشه مشترکی در نظر گرفته شده. مثلا قضاوت رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم بین دو نفر وقتی نزاع در میگیره سر یک مسئله ای، فرض یک نزاع مالی، دو نفر میگن، یکی میگه این خونه مال من و یکی نمیگه مال من، این مالکیت نسبت به این شیء مورد تخاصم متزلزل میشه، یعنی روشن نیست که حالا بالاخره این خونه متعلق به کیه، تا اینکه قاضی حکم میکنه به این که این خانه مال یکی از متخاصمین است. وقتی این حکم کرد دیگه کار تمام میشه، به دعوا خاتمه داده میشه. پس به داوری کردن وقتی گفته میشه قضا، ممکن است به همین لحاظ باشه، یعنی پایان دادن به دعوا، فصل خصومت کردن. پس در معنای قضاوت باز یک نوع معنای پایان دادن و گذراندن و یک سره کردن هست. یا در واجبات مؤکد که دیدیم تعبیر قضا به کار میره، درسته که در یک امر تشریعی است، مورد قانون گذاری است، فرمان دادنه، در مورد امر تکوینی و خارجی نیست. ولی چرا در مورد بعضی از واجبات این تعبیر قضا به کار رفته؟ اون هم واجبی مثل پرستش خدا که اصل همه واجباته. نکته‌ای که در اینجا رعایت شده همون تأکدش هست، اهمیتش هست، که این مسئله خیلی مؤکده، هیچ بروبرگش نداره. یعنی اگر در واجبات دیگه جای استثنائی هست، جای این هست که خلاصه پاش خود سست باشه، قابل تخصیص و تغییر باشه، این چیزیست که دیگه برو برگشت نداره، واجب حتمی است که همه باید دقیقا اینو مراعات کنند. پس باز هم در اینجا همون معنای
اتمام و یک سر کردن کار و اینها منتها در مقام قانون گذاری است. پس میشه گفت ریشه اصلی همه موارد استعمال کلمه قضا همون اتمام و یک سر کردن و گذراندن است، که مطلب چه مطلب تکوینی باشه، یه امر تکوینی باشه، یا یک امر تشریعی و حقوقی باشه، یک وقت در حال نوسان است، در حالی است که احتمال تغییر درش هست، هنوز سفت و محکم و پابرجا نشده، یا اصلا به حدی میرسه که دیگه محکم میشه، با اون وقت کار تموم میشه دیگه. تا کاری پایان نیافته احتمال این هست که شکلش عوض بشه، تغییراتی درش داده بشه، ولی وقتی پایان یافت دیگه قطعیت پیدا میکنه. از این تحلیل لغوی در معنای کلمه قضا به این نتیجه رسیدیم که مفهوم قضا در امور تکوینی مناسب است با آخرین مرحله فعل، اون وقتی که یک پدیده تمام اجزای علت تامش تحقق پیدا میکنه و وجودش به سرحد حتمیت و قطعیت میرسه و دیگه قابل برگشت نیست. پس اگر در روایاتی قضاء غیر حتمی و قابل برگشت ذکر شده، در واقع همون قدر هست که در اثر مرادف بودن با قضا به یک معنا تلقی شده و دو مرحله براش قائل شده، نظیرش در قدر هم هست. و یا میتونیم بگیم که در امور عرفی حتی پایان یافتن یک کار هم مراتبی داره. مثلا شما وقتی یه ساختمانی میسازید، وقتی عمده کارهاش انجام گرفت، جوری هست که دیگه میشه نشست توش، میگن آقا ساختمون تموم شد، میگه بله الحمدلله تموم شد و نشستیم توش، میگه لوله کشیش هم کردید، مثلا لوله کشی گاز هم کردید، میگه نه این همین جزئیاتی مونده که همین چند روزه تمام شد. پس تمام شدن باز درش مراتبی هست، مسامحتن به مراتب قریب به پایان هم اتمام گفته میشه. خلاصه در لسان عرف میتونیم بگیم که الزام هم مراتب داره، با اینکه میگیم الزام میگیم قطعیت، اما خود قطعی بودن هم براش مراتب قائل هستیم. اینها از مسامحات عرفی است که در موارد استعمال الفاظ به کار میره. گاهی میگن مثلا بله مطلب 100% همینطوره، ولی خب یه احتمال خیلی ضعیفی هم هست اینجور نباشه. خب اگه 100% هست دیگه احتمال ضعیفش کجاست؟ اینجور مسامحات در تعبیرات عرفی هست. میگه این مطلب ها میدونیم که بله، قطعا میدونیم بله، قسم حضرت عباس هم میخورم حتما همینطوره. حالا البته ممکنه آدمی زاد اشتباه هم بکنه، ولی من قطعا میدونم همین. این معناش اینه که بالاخره جایی یک احتمال کوچولویی در کنار اون احتمالات هست، پس قطعی نیست بالاخره، اما قسم هم میخوره که قطعا نمیدوره. این مسامحات عرفیست، یعنی برای قطعی بودن، حتمی بودن، پایان یافتن هم باز مراتب قائل هستن، مراتب نزدیک به پایان را هم پایان حساب میکنن. مثلا شما از مسافرت وارد شهر خودتون میشید، یه وقت میدید هنوز 1 کیلومتر مونده بشه، گاهی بیشترم، میگید دیگه رسیدیم به تهران. این رسیدن یه جوره، رسیدن توی خونه وارد شدن هم یه جوره، هر دوش هم میگید رسیدیم. اونجا که میگید رسیدن یعنی قریب به رسیدن است، دیگه مسامحه میکنید و این تعبیرات دقیق را رعایت میکنید، میگید رسیدیم دیگه. پس قضا هم بلو به معنای گذراندن و پایان دادن و یک سره کردن هست، اما مسامحتن به مراتب نزدیک به مرحله نهایی هم گفته میشه. یعنی اگر با دقت ما بخوایم سخن بگیم، دقت عقلی و این مسامحات عرفی را بگذاریم کنار، باید بگیم جز اون مرحله نهایی همه مراحل جز قدر هست. این دقت عقلی و فلسفی اینا اقتضا میکنه. اما اگر به لسان عرفی بخوایم صحبت بکنیم، میگیم کار دو جوره، یه وقت به مرحله قطعی رسیده، یه وقت نرسیده. مرحله قطعی هم خودش مراتب دارد، قطعیت خودش مرتبه داره، شدت و ضعف داره. به این لحاظ گفته میشه که قضا هم دو جوره، یعنی قضایی که دقیقاً به مرحله نهایی رسیده و هیچ جای برو برگشت درش نیست، یکی هم اون مرحله‌ای که قریب به قطعیت هست ولی هنوز اندکی جای تغییر درش باقی مونده. در دعاهایی که در شب‌های قدر و در شب‌های دهه آخر وارد هست که همچه مسئله‌ای هست که خدایا اگر در قضا و قدر تو این هست که مثلا من بدبخت باشم، امشب این قضا رو تغییر بده و من را از سعدا قرار. خب اگر قضا به معنای قطعیت غیر قابل تغییر است، خب دیگه دعا بکنه که تغییرش بده معنا نداره. این منظور همون قضایی است که قریب به مرحله نهایی هست و هنوز جای تغییر درش هست. یا مثلا روایاتی داریم که صدقه قضا را برمیگردونه. اگر قضا هست و به این معنایی که دقت در معنای لغوی اقتضا میکنه که معناش یک سره شدن و تمام شدن کار باشه، خب دیگه برگشتن معنا نداره. پس معلوم است که هنوز جای بازگشتی درش هست. یا در مورد دعا هست که دعا کردن قضا را تغییر میده، ولو ابرم ابرامن. پس معلوم میشه اولا قضا یه مرحله‌ای داره که هنوز ابرام نشده. ابرام یعنی محکم کاری، صفر کاری، خیلی جدی گرفته بشه. حالا بنده به ادبیاتم ضعیف، درست نمیتونم مرادف شده از زبان فارسی عرض بکنم. پافشاری میشه گفت، حالا شاید تعبیر باز بهتری هم بشه پیدا کرد. به هر حال پس معلوم میشه یه قضایی هست که روش پافشاری هم میشه، محکم کاری هم میشه، و یه قضایی هست نه خیلی ابرام نشده هست. بعد از ابرام تازه میگه حتی اون قضایی که ابرام شده دعا اونو تغییر میده. اگر پافشاری شده به مرحله‌ای که دیگه هیچ جای بازگشتی نیست، پس دعاش تو تغییرش میده. اینها حاکی از این است که برای ابرام و یک سره شدن و قضا در لسان محاوره و مقتضای ذوق عرفی این است که مراتب وجود داره. همه اینها را میگن کار یک سره شده، اما در این حال برای بعضیش یک ضریبی برای بازگشت در نظر میگیرند. به این معنا بله میتونیم بگیم قضا هم دو جوره، قضا قابل بازگشت، قابل تغییر و غیر قابل تغییر. اما دقت در معنای کلمه اقتضا میکنه که قضا اختصاص داده بشه به مرحله‌ای که دیگه قابل تغییر نیست. و اما بحث اصلی ما، اینها همه توضیح مفهوم قضا و موارد استعمالش بود، بحث اصلی ما راجع به قضاء الهی است. نسبت به تمام پدیده های جهان چندین آیه داریم که خدا وقتی چیزی را قضا می‌فرماید، می‌فرماید به او کن فیکون. این تعبیرات کن و فیکون با چند تا عرض کنم که لحن ذکر شده. در یه جایی داریم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار خدا این است
به این گونه هست که وقتی اراده میکنه چیزی را به اون میگه کن فیکون، بهش میگه باش کن، اون هم به وجود میاد فیکون، تحقق پیدا میکنه. در اینجا ها اینجور ذکر شده که اذا اراد شیئا، وقتی اراده کنه چیزی. در بعضی جاها به جای اراده قضا ذکر شده، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. چندین آیه هست که به این مضمونه. یکی آیه 117 از سوره بقره، یکی آیه 47 از سوره آل عمران، و یکی آیه 35 از سوره مریم، و یکی آیه 68 از سوره غافر یا سوره مؤمن. دو تا اسم داره، هم غافر گفته میشه هم مؤمن. یکی از سوره های حامیم، سوره 40. به هر حال در این موارد است که مورد بحث ماست. قضاء الهی وقتی به چیزی تعلق بگیرد، خدا می‌فرماید کن فیکون. موردی است که در اون مورد خدا بهش میگه کن. کی هست؟ دیگه بازگشت نداره. خدا به چیزی بگه باش، اون تحقق پیدا می‌کنه. خوب روشن است که این موارد مرحله نهایی کاره که دیگه بازگشتی نداره. خدا وقتی به چیزی بگه کن که دیگه اون تخلف بردار نیست، فیکون، تحقق خواهد یافت. از این آیات استفاده میشه که معلولات، افعال، اون مخلوقات خدا که به عنایات مختلف تعبیرات مختلف به کار میداریم، یعنی اون چه غیر از خدا در عالم تحقق پیدا میکنه، طبق امر او تحقق پیدا میکنه. و این امر کی صادر میشه؟ اون وقتی که به مرحله قضا برسه. پس قضا الهی وقتی به چیزی تعلق گرفت، اون وقت است که بهش میگه باش، اون هم موجود خواهد شد. در جلسه بعد انشاءالله این آیات رو بررسی میکنیم و اشکالاتی که در مورد قضاء حتمی هست ذکر میکنیم و توضیحاتی در حدی که خدا توفیق بده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و سوال کردن که مسامحات عرفی در اثر نارسایی علم ماست، آیا میشه به قرآن هم نسبت داد؟ عرض میکنیم که قرآن به زبان مردم سخن میگه. وقتی میخواد مطلبی را به مردم بفرماید، اونطور بیان میکند که مردم لسان محاورشون هست. اگر یه چیزهایی برخواسته از قریحه عقلایی مردمه و به استناد این قریحه عقلایی در رفتار و گفتارشون نمودار میشه، خدا هم وقتی با چنین مردمی با این قریحه سخن میگه، بر اساس همون قریحه و لوازمی سخن میگه. شبیه این معنا مجازاته. آیا در قرآن مجاز داریم یا نداریم؟ چرا مجاز به کار میره؟ مجاز یک امریست خوب خلاف حقیقته، یعنی یک کلمه ای که در یه معنای به کار رفته ما در یه معنای دیگری به کار ببریم. چرا این کارو میکنی؟ یک جهتی هست که قریحه انسانی اینو اقتضا میکنه. به لغت عربی اختصاص نداره، تمام زبانهای عالم هم حقیقت داره، هم مجاز. پس این یه چیزی نیست که ناشی از یک قومی، یک نژادی، یک قبیلهی باشه، اینجور نیست. این قریحه انسانیست. که مجازگویی میکنه. خب کسی که میخواد با این مردم، با این موجود به نام انسان، با این قریح سخن بگه، طبعا همین مقتضای این قریح را او هم در سخنش رعایت خواهد کرد، چون میخواد جوری حرف بزنه که اینا بفهمن و همون نکته هایی را به کار بگیره و رعایت بکنه که اینا میکنن، به زبان خودشون میخواد سخن بگه. پس اگر یک کسی گفت در قرآن این آیه لغت اینجا مجازن استعمال شده، این جای اشکالی نیست، بگیم قرآن و مجاز، قرآن همش حقیقته، مجاز یعنی چی؟ حقیقت غیر از این حقیقت است در مقام لفظ است، مجاز در مقام لفظ است و تبیین یک معناست و مبتنی بر یک قریحه انسانی است. قریحه انسانی گاهی اقتضای مجازگویی میکنه که هیچ حقیقتی جای اون مجاز را نمیگیره در مقام بیان. ببینید حالا در تعبیرات خودمون، مثلا شما وقتی یک داستانی را دارید نقل میکنید، یک داستان قهرمانی را میخواد بگید که فرض کنید که یک قهرمانی در میدان نبرد بسیار دلاوری کرد، خیلی شجاعت به خرج داد. هرقدر شما روی این شجاعت تکیه بکنید، خیلی شجاعت داشت، این تعبیرات جای این را نمیرسونه که بگید مثل شیر میغرید و حمله میکرد. حالا البته این تشبیه هست، این مجاز نیست، مجاز اونه که اداز تشبیهش هست بشه. یه شیری دیدم در میدان که میغرید و حمله میکرد. همه مردم میدونن که در میدان جنگ جای شیر نبود، شیر توی جنگ تو بیشه است، تو جنگله، اینجا جای شیر نبود. در میدان جنگ وقتی میگه شیری میغرید و حمله میکرد، این منظورت اینه که یک انسانی بود، حمله شیرگونه بود. هر قد شما بگید یک آدم شجاعی، خیلی شجاعت داشت، این جای این معنا رو نمیرسه، زیبایی این سخن را نمیرسه. در اینجا باید مجاز گفت، استعاره به کار برد. یا گاهی کنایه معنایی را میگیم، کنایه هم چیزی شبیه مجاز، اما میبینید این کنایه مطلب را خیلی بهتر از خود تصریح ادا میکنه. تا اونجا که گفتن الکنایتو ابلغ من التصریح، کنایه گفتن رساتر است از تصریح کردن. این ذوق انسانی است، یک قریحه است در انسان که این جور چیزا رو ایجاب میکنه. شاهدش همینه که همطور عرض کردم، مختص به یک زبانی، یک قومی، یک زمانی نیست. مجازگویی، تشبیه، کنایه، اینها حقیقتش از یک باب است، به ملاحظات مختلف این تعبیرات به کار میره. خب حالا خدا میخواد با مردمی سخن بگه که این قریحه را دارن، میشه تشبیه نکنه؟ خب میگه آقا چه کاری تو به تشبیه داری، خود مطلب رو بگو دیگه، بگو خیلی شجاعت داشت. اما هزاری بگیش مثل خیلی شجاعت داشت، این تعبیری که مثل شیر حمله میگن نمیرسون. این تشبیه ها که آدم میگه خیلی مطلب جا میفته. این در تشبیهش، در مجاز و استعاره و کنایه هم همین مطلب وجود داره، حتی در اونجاها شدیدتر هست، بهتر و گویاتر مطلب ادا میکنه. پس اگر ما گفتیم در قرآن مجاز یا تشبیه یا استعاره یا کنایه وجود داره، این چیزی از شأن قرآن نکاستیم. قرآن به زبان عربی است، از خواص این زبان و هر زبان دیگری که بر اساس ذوق عقلایی تنظیم شده، رشد پیدا کرده، رواج پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، اینه که این نکته ها درش باشه، توش تشبیه و مجاز و استعاره و کنایه هم باشه. وقتی خدا به زمان مردم سخن میگه، باید یه جوری بگه که همونها به کار میبرن. اگر خدا یه لغتی به کار میبره که مردم نفهمن، این هنریست برای قرآن. هنر قرآن اینه که به زبان خود مردم سخن بگه، اونجوری بگه که خودشون میفهمن. اگه یه اسلوبی را به کار ببره که هیچ باش آشنا نیستن، نمیفهمن این سر این اسلوب چیه، هیچ اصلا سر در نمیارن، چه فایده داره؟ باید شیوه بیان جوری باشه که با قریح عقلای مردم سازگار باشه و با همون روش هایی که کمابیش در محاوراتشون به کار میبرند مناسبت داشته باشه. پس مجازگویی و یا مسامحات در تعبیر وقتی بنا شد برخواسته از یک ذوق عقلایی و عمومی همه انسان ها باشه و قرآن هم همین با همین مردم و با همین ذوق میخواد سخن بگه، جای اشکالی درش نیست. در عرف ما کلمه قسمت مرادف با قضا و قدر به کار میره. این یکی از موارد قضا و قدر هست. قسمت اصلش یعنی تقسیم کردن. این هم یه تعبیری است که باز از یک ریشه دینی سرچشمه میگیره، کما اینکه خود تعبیر سرنوشت و قضا و قدر و اینا همه مفاهیمی است که از دین سرچشمه گرفته. بشر که خودش فکرش به این نمیرسید، تجربه که نشون نمیداد که در عالم قضا و قدری هست. این مفاهیمی است که به وسیله انبیا ابتداء القا شده، بعد البته شکل‌های مختلفی خود گرفته، گاهی هم معنی‌های از گرم مسخ شده و تحریف شده ای پیدا کرده. قسمت هم همینطوره. این که در زبان ما الان میگیم قسمت ما این بود، این از یک تعبیرات دینی سرچشمه گرفته. به خصوص در مورد رزق، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشت و اسباب زندگی و وسائل رفاه را بین مردم تقسیم کردیم، بخش کردیم، هر کسی یک سهمی دارد از این، قسمتی دارد. این کلمه قسمت از اینجا ها پیدا شده. اون وقت از اونجایی که در این موارد باز قضا و قدر حاکم است، قضا و قدر عام، ناچار این سهم ما هم سهمی است که مقدر شده، مورد تقدیر است، سرنوشت ما این سهم را تعیین کرده است. اون وقت قسمت کم کم مرادف شده با قضا و قدر. قسمت این بود، یعنی در مقام تقسیم بهره ها بخش من از این بهره ها این شد. بله، اون وقت گاهی معنای صحیح ممکنه داشته باشه، گاهی هم این معنای غلطی. اونجایی که این تعبیر به کار میره در مقام اعتذار از تنبلی، قسمت بود. میگه چرا کار نکردی، زحمت نکشیم، قسمت ما میشه از این نبود. این برای اینه که خودشا تبرئه کنی. ولی یه وقت هست نه، از یک بینش توحیدی سرچشمه میگیره. انشاءالله در جلسه بعد راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد. به هر حال قسمت یکی از موارد قضا و قدر هست و از واجه های دینی است به اصطلاح. بله، در مورد بنی اسرائیل فرمودند که لتفسدن فی الارض مرتین، بعضی گفتند که مره دومش، دفعه دومش هنوز تحقق نیافته و احتمالاً همین جریانی باشه که الان در کار هست و اسرائیل داره ظلم میکنه به مسلمان ها و اینا. البته من نظر قطعی در اینجا ندارم، برای اینکه بحثم در اینجا نبوده که متمرکز باشه تحقیق کنم دربارش. اونطور که به ذهنم میاد از آیه برمیاد که هر دو مرتبهش گذشتید. البته بعدش این به طور قاعده کلی ذکر شده که هر وقت شما دیگه عود کنید ما هم عود خواهیم کرد، ولی اون چه در آیه ذکر شده مرتین، ظاهرا لحن آیه به گونه ایست که هر دو تا مرحلهش گذشتید و انشاءالله به علو اسرائیل نمی انجامد، انشاءالله در نطفه خفه میشه، ولی به هر حال احتمالش را فی حد نفسه دفع نمیشه کرد، ممکنه یه همچی چیزی باشه. برای قضاوت کردن و نظر قطعی دادن در این زمینه دقت بیشتری در آیه میخواد که الان من اون دقت را ندارم. بله، گفتن که گاهی در ادبیات تعبیر قضا به معنای حوادث نامطلوب مثلا به کار میره. اینا به خاطر این بوده که در مورد مصیبت ها و حوادث غیر قابل پیش بینی معمولا به قضا و قدر تمسکی شده و نمونه بارز قضا و قدر این مصیبت های ناگهانی و حساب نشده و غیر قابل پیش بینی بوده. اون وقت این اصطلاح استعمالشون در این موارد زیاد بوده، این توهم ها به وجود میاره که گویا معنای قضا اصلا مصیبت باشه یا یک حادثه نامطلوب یا حادثه غیر قابل پیش بینی. نه، اینها از تطبیق قضا هست، در اثر اشاعه این تطبیق چنین خلاصه خیشاوندی بین این دوتا مفهوم به وجود آمده، مفهوم قضا با مفهوم